بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم فعلا اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند زندگی هیچ فرد و انسانی و ملتی رو تغییر نمیده مگر اینکه درونشون رو تغییر بدن. من این بحث سبک زندگی اسلامی رو از یه چند سال قبل که طرح بحثی تو کلاس مطرح شد من از اونجا شروع بکنم. سطح 4 کلام ما درس میخوندیم، اونجا تو بحث نبوت ادعای ما مسلمون ها شیعیان اینه تو نبوت که عقل انسان، حس انسان برنامه سعادت دنیا و آخرت نمیتونه بده. سعادت دنیا و آخرت باید از طریق وحی و از طرف خدا و از طرف پیغمبر به ما داده بشه. عقلا اونجا مفصل بحث میکنن، علما ادعا دارن، استدلال میکنن. پس عقل انسان، ابزار انسان، حس انسان نمیتونه راه سعادت به انسان بده، سعادت دنیوی و اخروی. خب سوال، آیا طلاق تو جامعه داریم یا نداریم؟ بله. اختلاف زن و شوهر تو ایران هست یا نه؟ برای برطرف کردن اختلاف زن و شوهر و جلوگیری از طلاق به کجا مراجعه میکنید؟ به کی مراجعه میکنید؟ به روانشناس، درسته؟ چرا به علما مراجعه نمیکنید؟ طبق این ادعایی که تو بحث نبوت داریم، مگه دین نباید راهکار ارائه بده برای جلوگیری از طلاق؟ مثال دیگه، اگر کسی تو این زمونه، مثلا بیارم پایین ترین حد، 7 میلیون حقوق میگیره، یه طلبه ای پای 7, 8, 9, 10 ازدواج کرده، 7 میلیون 8 میلیون شهریش، نیاز واقعیش 15 میلیون تومنه، نیاز واقعیش 20 میلیون تومنه، آیا راهی وجود دارین 7 میلیونش بشه 20 میلیون تومن؟ راهی وجود داره؟ بیان دیگه، آیا تو طلبه فقیر داریم یا نداریم؟ بله یا خیر؟ داریم دیگه. تو نبوت من دیگه نمیگیم دین اسلام راه کار داره، پس اولین افراد خود طلبه ها باید باشن، مطلقا فقیر نشن، باید راه کار بلد باشن. چرا بلد نیستیم؟ اگه بحث اختلاف میشه، طلاق میشه، باید به من طلبه مراجعه کنن. چرا بلد نیستیم؟ اسلام راه کار نداره یا ما کار نکردیم؟ یه 15 سال 12,000 ساعت بنده برای این سوال ها وقت گذاشتم بعد از سطح 4 که آقا ادعا میکنیم دین راه کار داره، دین جلوی طلاق رو میگیره. اگه 2 نفر زن و شوهر در حال طلاقن، دین راهکار داره اعجازگونه زن و شوهر عاشق هم بشن، و این نص قرآنه دارم میگم. ما پس چه استفاده نمی کنیم؟ آقا چند سال طول میکشه کسی بتونه صابخونه بشه تو این دور زمونه؟ 100 سال. آیا دین راهکار داره که تو 1 سال 2 سال انسان صابخونه بشه؟ بنده ادعام اینه بله. هم 7 میلیون تومن طلبه رو 15 میلیون میکنه، 20 میلیون میکنه، 30 میلیون میکنه، فرقی نمیکنه. سوال این میشه آقا شما چقدر نیاز واقعیته؟ مثلا وقت ازدواجش خواستگاری باید بره دیگه، طلا نیاز داره، پول پیش نیاز داره، چقدر میشه؟ 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون، فرقی نمیکنه. چقدر نیاز داری؟ نیاز واقعی چقدره؟ 7 میلیون میشه 20 میلیون کرد، 100 میلیون کرد. ادعای بنده اینه که طبق قرآن و روایات بله، محاله با اعتقاد به قرآن کسی فقیر بشه. امکان نداره کسی طبق دین بره جلو و فقیر بشه. علل حساب یه روایت برای شما بخونم، حداقل این آقا داریم روایت، روایت صحیح و سند، از امام رضا علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام، از امام صادق علیه السلام فرمودن زمنت لمن اقتصد ان لا یفتقر. ما ضمانت میکنیم کسی حد وسط زندگی رو بلد باشه مطلقا فقیر نشه. این راهکارهایی که دین بیان میکنه مطلقا غیر اسلام و بالاخص غیر اهل بیت راهکاری نداره. دنیا نرید، نه چین راهکار داره، نه روسیه راهکار داره، نه آمریکا راه داره. به بنبست قطعی رسیدن. 40 سال قبل اعتراف کردن به بنبست. نمونهش من فقط عرض میکنم، حالا اگه توفیقی بود در خدمت شما باشیم اینا رو من باز میکنم. کشوری مثل ژاپن وزیر تنهایی و خودکشی داره. ما خدا رو شکر هنوز به این مرحله نرسیدیم وزیر خودکشی داشته باشیم، اما ظاهرا اینجوری که میریم جلو چند سال بعد میرسیم بهش. انگلیس یک کشور اروپایی وزیر تنهایی و خودکشی داره. 2018 خانم ترزا می وزیر تنهایی منصوب کرد. یعنی انقدر اونجا فقر وجود داره، اختلاف وجود داره، طلاق وجود داره و نتیجهش تنهایی وجود داره و نتیجهش افسردگی وجود داره و بعد خودکشی وجود داره، مجبور شدن وزیر تنهایی و خودکشی قرار بدن. لذا از روانشناساشون مفصل بحث، جامعه شناساشون، فیلسوفاشون هست که گفتن آقا غرب مدرنیته به بنبست رسیده، تنها راه بازگشت به دین. اصلا با مدرنیته و مبنای غرب امکان اینکه کسی خوشبخت بشه وجود نداره. 50% آمار طلاق طبق مبنای غرب مدرنیته که یکی از مبانیشون فردیت هست، 50% آمار طلاق میره بالا. برای همین کشورهای غربی و از جمله کشور خود ما به مقداری که زندگی هامون به سمت مدرنیته رفته، نه مدرنا، به سمت اونا رفته، طلاق هم تو ماها بیشتر شده. لذا اونا بنبسته که بعد عرض میکنم. خب چیکار باید بکنیم؟ ما هم که گرفتاری داریم، فقر داریم، طلاق داریم، بیخانمان دارن، بیخانمان نگم، صابخونه خیلی ها نیستن، دنبال نه که صابخونه بشن، ازدواج نمیتونن بکنن. برای اینا دین راهکار داره یا نه؟ بله، اعجازگونه راهکار داره. وقت البیوت من ابوابها، معنای تحت لفظیش اینه. اینو متاسفانه آیات قرآن رو هم خیلی وقت ما اینجوری معنا کردیم، از جملهش داستان حضرت آدم. آقا حضرت آدم رو فرمودن، خداوند فرمود به یه درختی نزدیک نشو، حضرت آدم هم رفت به اون درخت نزدیک شد و چی شد؟ ترک اولا یا حکم ارشادی بود، مولوی نبود. درسته که اصلا چنین چیزی ما نداریم، آیات اصلا اینو بیان نمی کنن، اصلا ربطی نداره به این بحث گندم و اینا. خواستید ببینید کتاب نبوت از دیدگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بحث عرفانی این امام، فرمودن واجب بوده از حضرت آدم به این درخت نزدیک بشه. توضیحش سر جاش باید داده بشه. فقط خواستم عرض بکنم و طلبیوتر ما چجور معنا میکنیم، چجور معنا میکنیم؟ به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، گوبینو وزیر مختار فرانسه، 3 سال اومدن تو ایران، فارسی هم یاد گرفتن، آداب و رسوم ایرانی ها رو یاد گرفتن، رفتن فرانسه یک کتاب نوشتن 3 سال در ایران. اونجا آداب و رسوم رو که توضیح میدن، یکی از آداب رو اینجوری بیان میکنه. ایرانی ها وقتی به هم میرسن میگن دماغت چاق است. قدیم اینجوری میگفتن، میگفتن دماغت چاق است. بعد ایشون میگه من تعجب میکنم از این همه اعضای بدن چرا ایرانی ها به هم میرسن حال دماغ رو میپرسن. ما میگفتیم دماغت چاقه است، مرادمون چی بود؟ همین دماغ بود؟ بله. اون میزنه لغت، فارسی میزنه لغت دماغ، عضوی روی صورت، چاق طول و عرض و عمقش زیاد شده، دماغت چاقه است میشه عضوی روی صورت طول و عرض و عمقش زیاد شده. چنان که وهابیت ید الله فوق ایدیهم وصنع الفلک به اعیننا، همه اینا رو همینجوری معنا میکنن. ما هم متاسفانه وارد میشیم تو قرآن، داستان حضرت آدم رو اینجوری معنا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. در اصل معنای بسم الله این نیست،
تفسیر تسنیم رو ببینید، حداقل یکی از احتمالات اینه، این اسمی که اینجا وجود داره این امام علی علیه السلام هست. نحن والله الاسماء الحسنا، نحن والله دعای ماه ربیع مفاتیح رو ببینید، السلام على اسم الله الرضی، سلام بر توی علی که اسم رضی خدای. اینا رو باید میگم تو بحث کلام بحث بشه. ما قرآن رو مراجعه میکنیم، اسم رو اینجوری معنا میکنیم، رحمان و مهربان معنا میکنیم، رحیم رو اینجوری معنا میکنیم، مکر رو مادی معنا میکنیم، از جملش وقت البیوت من ابوابها. وقت البیوت یعنی چی؟ یعنی میخواهید وقتی میخواهید وارد خانه هایتان شوید از در وارد شوید. معنای تحت اللفظیش این میشه دیگه. سوال، من و شما وارد مسجد شدیم، از کجا وارد شدیم؟ از در وارد شدیم دیگه. به ذهنمون رسید از پنجره وارد بشیم؟ تو خونه همون میریم از دیوار وارد میشیم؟ نه، نه فقط انسان میفهمه میخواد وارد خونهش بشه از در باید وارد بشه، حیوان میفهمه وقتی میخواد وارد طویله بشه از دیوار نمیپره، از در وارد میشه. خب اگه اینجوریه به این واضحی، چرا قرآن میگه و طلبیوت من ابوابها و ما میگیم اعجاز داره قرآن؟ اهل بیت پاسخ دادن، امام باقر علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام باقر فرمودن مراد از این آیه اینه ان یأتی الامر من وجهه ای الامور کان، یعنی هر کاری راهی دارد از راهش وارد شوید. ازدواج کردن راه داره، پول درآوردن راه داره، بله یه راه این اختلاس بکنی، دزدی بکنی. راه اون پینوکیو بود، میگفت پولا رو بکاری درخت طلا. اینا راه های مختلف، اسلام هم راهکار داره، میگه من راهکار ارائه میدم، هفت تومن شما بشه 15 میلیون 20 میلیون 100 میلیون. اگر کسی این راه را، حالا من البته کسی نیستم بخوام این حرفو بزنم، ولی حداقل در حد عقل خودم، اگر کسی طبق راهی که اونی که من رسیدم بره، نرفت، اگر به نتیجه نرسید، من آقا این عمامه و دینو میذارم کنار. چه مسائل مالی، چه مسائل اختلاف خانوادگی، چون یه روایت دو روایت صد تا روایت ما نداریم برای مسائل این مشکلات جامعه، ازدواجش باشه طلاقش باشه. نمونهش من عرض بکنم، گاهی با دو کلمه امام علی راه اعجازگونه میشه ارائه کرد که روانشناسا نتونن. یه بنده خدایی از تهران به من زنگ زدن، معلم پرورشی بودن، شوهرشونم نمیگم دیگه کدام ارگان مشغول بودن، یه مشکل اخلاقی پیدا کرده بود، اختلاف پیدا کرده بود این خانم و این آقا. من جلسه داشتم برای معلم‌ها، 7-8 هزار تا معلم تو فواصل مختلف، اونجا ادعام همین بود، آقا دین برای مشکلات راهکار داره، برای هر بنبستی راهکار داره، به خدا قسم برای مسائل اقتصادی کشوری دین راهکار داره. و مقام و معظم رهبری بارها بیان فرمودن، از جملهش طرح کلی اندیشه اسلامی بیان کردن راهکارا رو. علامه طباطبایی خلاصه المیزان رو تو 3 جمله بیان کرده، خلاصه اسلام تو مسائل اقتصادی رو 3 جمله. و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن تمام اقتصادهای دنیا شکست خوردن، فقط راه اسلامه. اما متاسفانه خیلی وقت ما نمیریم. خانمه زنگ زدن آقا شما ادعا میکنید این راهکار داره، هر کاری راهی دارد از راهش وارد شوید. من و شوهرم اختلاف داریم. روانشناسا گفتن آقا این که مشکل اخلاقی پیدا کرده طلاق بگیر. من نصیحتش کردم گوش نکرده، به مامانم گفتم نصیحت کرده گوش نکرده، به بابام گفتم مامان خودش بابای خودش گوش نکرده، دختر ما هم تازه فهمید مشکلات اخلاقی رو، اونم رفته مشکل اخلاقی پیدا کرده. چیکار باید بکنیم؟ گفتم دو کلمه امام علی رو شما 3 روز انجام بده ببین آیا شوهر شما عوض میشه یا نه. شوهری که 20 سال با خانم ازدواج کرده بود، یک بار هم نماز نخونده بود، یکی از ارگان ها مشغول بود، چیکار بکنم؟ گفتم شما احسن برخورد کنید با شوهرتون، آیه قرآن و اعجاز انصافنی سوره فصلت آیه 34، اگه اینو کسی بلد باشه پیادش بکنه، دشمنی زن و شوهر به عشق تبدیل میشه. نص قرآنه، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. آقا احسن شما برو جلو، یه دفعه میبینی اون کسی که بین تو و او دشمنی بود، زن و شوهر دشمن هم بودن، احسن میری جلو، این او عاشق شما میشه، طلاق تعطیل. گفتم اینو من توضیح میدم احسن، خیلی نمیشه دو جمله امام علی رو توضیح میدم یعنی چی. خطبه متقین، یعترف بالحق، شما اعتراف به حق بکن، همین اعتراف به حق پیش شوهر بکن، او هم اون مشکلات اخلاقی رو رها میکنه، هم تا الان که شما میگفتی چرا این کار رو میکنی، میگفت به تو ربطی نداره، دلم میخواد، نمیخوای برو طلاق بگیر، از این به بعد به شما میگه من اشتباه کردم، خانم عذرخواهی میکنم، من قطعا خلافامو میذارم کنار، مرد خوبی میشم، نمازشم میخونه. اعتراف به حق بکن. چیکار بکن؟ آیا شما پدرتون مشاور بودن رفتید به پدرتون گفتید بیاد شوهرتون رو راهنمایی بکنه؟ نه. چرا بهش گفتی آبروشو بردی؟ حق نداشتی بگی؟ بگو شوهر من الان فهمیدم نصف گناه‌های تو به گردن من بوده، من حق نداشتم به بابام بگم، حق نداشتم به مامانم بگم، من اون موقعی که باردار بودم اصلا متوجه نبودم ماه هفتم، هشتم، نهم شوهر دارم، شوهرم غذا نیاز داره، ماه اول که بچه به دنیا آمد اصلا متوجه نبودم شما نیازهایی داری، من نصف گناه شما رو ظاهرا باعث شدم، من از شما عذرخواهی میکنم. همین اعتراف، فقط در همین حد من گفتم. ایشون روز دوشنبه اعتراف، سه شنبه اعتراف، چهارشنبه اعتراف، پنجشنبه صبح به من زنگ زدن، هفت صبح گریان، حالا توضیحاتی هم داشت. حاج آقا شوهر من نامه نوشته که خانم نه شما اشتباه نکردی، شما اعتراف نمیخواد بکنی، من اشتباه کردم، من از شما عذرخواهی میکنم. و جالبم بود، میگفت برای اولین بار این آقا نماز خون. این آقا از طلبان نفرت داشت، چون من قبلش خواستم باهاش صحبت کنم، گفت حاج آقا نفرت داره از طلبا. گفتم ایش بعدم خودش میاد دنبال ما. این حرفا رو دیده بود خانومش یه هفته عوض شده، گفته بود کی بهت یاد داده باید بگی. با ترس و لرز به من زنگ زد، گفت چیکارم؟ گفتم مشکلی نداره، شما رو منو بهش بدی. زنگ زد حاج آقا میخوام شما رو ببینم. منم با اون ذهنیتی که نفرت از طلبا داره، گفتم خب چی میخواد بیاد منو ببینه نفرتم داره؟ گفتم حاج آقا خب تلفنی بفرمایید. گفت نه حضوری میخوام ببینم. گفتم اصلا تهران نیستم، قمم. گفت من میام قم. با خانومشون اومدن حرم، اونجا یه جمله به خانومشون گفتن، احسن یعنی این. گفتن که ای کاش کل این 20 سال مثل این یک هفته بودی، من هیچ وقت گناه انجام نمیدادم. اگه امر به معروف بخواد بکنه، نماز بخونه، راه داره. این نیست خانوم بره به آقاش بگه آقا خواهشم تو رو به خدا بیا نماز بخون، ضرر داره اینا. برعکس روایت صحیح و سند میگه اگر خانوم اینجوری شوهرش امر به معروف کرد، شوهرش حتما باش مخالفت بکنه. اعصوهن فی المعروف، تو نهج البلاغه به این معنا داریم، حتی تو کار خیر هم که مخالفت بکنه، حتی توضیح داره اینا. خانم حق میگه، مرد مخالفت بکنه، این توضیح داره. الان جاش نیست من توضیح بدم، فقط عرض کردم بخواه راه داره. وقت البیوت من ابوابها، هر کاری راهی دارد از راهش وارد شوید. کسب ثروت راه داره، اعجاز، اعجاز داره دین اسلام. رابطه زن و شوهر راه داره، خونه خریدن راه داره، پنج تا راهکار درونی داره، پنج تا راهکار عملی به عنوان راهکارهای پایه داره. بنده باز ادعا میکنم طبق دین، چون اهل بیت ضمانت دادن، زمین تو محال کسی طبق دین بره جلو و فقیر بشه. اینجوری اگه بری جلو آدم دغدغه نداره، من طلبه مدرک بگیرم سطح 3، سطح 4، سطح 4 گرفتم چیکار میکنم؟ میدونم یه ارگانی برم عضو هیئت علمی بشم، یا خب اونجا 50 تومن 100 تومن میدم با شهریه طلبی، که مگه میشه زندگی کرد دیگه؟ دغدغه نداره، چون میگه خب فرقی بر من نمیکنه من عضو هیئت علمی بشم یا نشم، من چقدر نیاز دارم؟ 50 تومن نیاز دارم، خدا به من میده، چه عضو هیئت علمی بشم چه نشم. من اگه طلا برای خانومم نیاز داشته باشم، برای بچه‌م طلا نیاز داشته باشم، خدا به من میده دیگه. دغدغه شغل و امنیت شغلی اینا واقعا میره کنار، دغدغش میره کنار، آروم زندگی میکنه. لذا کلام امام علی علیه السلام تو مسائل مالی، من اقتصر علی بلغة الکفاف فقد انتظم الراحة و تبوء خفضته. آقایون روانشناسا میخواد شما از استراب مردم رو در بیارید، بله راهکارتون چیه؟ چند صد تا راهکار دارن، نوعنم شکست خورده، خود اینا اگه عضو علمی نباشن مشکل خانوادگی پیدا میکنن. هنر داری شما یه روانشناس مثل بقیه مردم 15 تومن حقوق بگیر، 12 تومن حقوق بگیر، بدونم ببینم با روانشناسی میتونی زنتو راضی بکنی باز زندگی بکنه و بچهاتو راضی بکنی به کم قانع بشن. اگه تونستی میگیم روانشناسی، ولی 50 تومن حقوق بگیری بدی به بچهات خرج بکنن، هی خرید برای خانوماتون بکنید، مشغولشون بکنید، بعد دم از روانشناسی بزنید، این روانشناسی نیست. روانشناسی خلاصش تو اون سوره فصلت آیه 34 و این کلام امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه است. هر کسی به حد کفاف در زندگی، در خوردنی ها، پوشیدنی ها، نوشیدنی ها، خرید کردن ها، یخچال، چه یخچالی بخره؟ دین راهکار داره چه یخچالی بخری؟ اینا اگر مراعات حد کفاف رو بکنه، امام فرمودن هر کسی این کار رو بکنه به غایت آرامش میرسه، از اضطراب خارج میشه، نیازی به مراجعه به روانشناس هم نیست. جالب، غربیان به این رسیدن کسی که دیندار باشه مطلقا امکان نداره مشکلات روحی پیدا بکنه. پس چرا پیدا میکنیم؟ مشخص راهکار بلد نیستیم. اگر راهکار بلد نباشیم اینجوری میشیم. کلام امام جواد علیه السلام: من لم یعرف الموارد اعیت المصادر. کسی که راه ورود به زندگی رو بلد نباشه، راه خروج خسته و ملولش میکنه، به چه کنم میفته. راه کسب درآمد رو بلد نباشه، راه این که همسرش عاشق خودش بکنه، اینا رو بلد نباشه، میشه مثل یه پروانه. یا اسخای میکنم، این مگس رو دیدید شما یا خرمگس؟ گاهی وارد خونه میشه، در بازه، میاد تو خونه، بعد در بسته میشه، این هی وزوز داره میکنه، کجا؟ کنار پنجره. هی سرش میزنه به پنجره، برمیگرده، انقدر اونجا سرش میزنه به پنجره، آخرش میفته میمیره. چرا؟ چون راه ورود و خروج به خونه رو بلد نبود، گمان میکرد اونجایی که روشنایی راه خروجه، هی رفت سرش اونجا زد، آخرش هم مرد. ما اگه بلد نباشیم وارد زندگی بشیم، همین میشه. گاهیش 30% طلاق میگیرن، 30% به فکر طلاقن، 30% ولو به فکر طلاق نیستن به دلائلی، اما از زندگیشون واقعا راضی نیستن. چند درصد رضایت دارن؟ خیلی کم. چرا؟ راه ورود رو بلد نبودن. فیزیک رو خوب بلدیم، شیمی رو خوب بلدیم، ریاضی رو خوب بلدیم، چقدر روش زندگی بلدیم؟ چقدر زنای ما شوهرداری بلدن و چقدر مردای ما همسرداری بلدن؟ یعنی کلاس برای ما گذاشتن یا تو حوزه برای ما کلاس گذاشتن؟ نه متاسفانه. بله، امام جواد فرمود کسی که راه ورود و خروج، راه ورود به زندگی رو بلد نباشه، راه خروج خسته و ملولش میکنه. پس هر کاری راه داره، باید اون راه رو بشناسیم. کسب دین راه داره، وقت البیوت، کسب دین راه داره. انا مدینه العلم و علیون، بله، بابها، علی باب، این مثلا همون وقت البیوت من ابوابها. هر کاری راهی دارد، از راهش وارد بشید. راه دین و علیون بابها. دعا، چرا دعا مستجاب نمیشه؟ چون راهش بلد نیستیم. مگه اهل بیت نفرمودن اگر کسی بره زیر قبه امام حسین علیه السلام اونجا دعا بکنه دعاش مستجاب میشه؟ فرمودن یا نه؟ بسم الله، مردم رو بفرستید برن اونجا، هر کی مشکل داره پول جمع بکنیم، 6-7 میلیون، بگیم آقا برو کربلا زیر قبه دعا بکن دعات مستجاب بشه. اصلا دعاش مستجاب نخواهد شد. مگه نفرمودن تربت امام حسین علیه السلام شفا از هر مریضیه؟ دوران کرونا بود، اون بنده خدای طلبه ای همین تربت استفاده کرد، کرونا گرفته بود، بعد حالا بالاخره خوب شد، گفت ها من دیگه از تربت امام حسین علیه السلام استفاده کردم، خوب شدم. اتفاقا اینو که گفت یه چند ساعت بعدش فوت کرد. ولی خود اهل بیت فهمیدن آقای شفا نمیده. همین تربت، همین تربتی که شفا از هر مریضی، فهمودن این شفا نمیده. امام صادق فهمودن شفا نمیده، راه داره شفا دادنش. بندگی راه داره. من مثالش عرض بکنم، استجابت دعا راه داره. امام صادق علیه السلام فرمودن حضرت موسی ارنصیری میگذشتن، دیدن یه بنده خود دست به دعا برداشته تو گرمای سوزان، نه شب قدر، 2 ساعت زیر کولر، همراه با شربت، همراه با زولبیا، نه 2 ساعت زیر آفتاب سوزان، حضرت موسی رد شدن رفتن. 7 شبانه روز کارشون طول کشید، برگشتن اومدن دیدن هنوز دست به آسمانه. گفتن خدایا این بنده توی، چرا حاجتشو نمیدی؟ خداوند خطاب فرمود: یا موسی لو دعانی حتی ینقطع لسانه، انقدر بکه یا الله بگه این زبونش قطع بشه. انقدر این دستاشو بالا نگه داره که حتی یسقط یداه، دستش بیفته پایین. مستجب تو له، دعاشو مستجاب نمی کنم. چرا؟ حتی یعتی یعنی منل باب لذی امر تو. اینجا هم باز باب به کار داشت برده شده، مگر از اون راهی که من خدا میگم. دعا هم راه داره، کسب روزی راه داره، بندگی راه داره. مثال سادش، شیطان چی میگه؟ شیطان یه سجدش 4000 سال طول کشیده، یه سجدش. 2 رکعت نماز تو آسمان ششم خونده، 6000 سال طول کشیده. 6000 سال یه سجدش امام علی فرمودن 4000 سال طول کشیده. میگه خدایا منو از سجده بر آدم معاف کن، عبادتی تو رو بکنم که احدی نکرد. یعنی یه سجده 4000 سال طول بکشه. خداوند فرمودن نه، من دوست دارم بندگی بکنی تو منو از اون راهی که من میگم، چون باید اون کبرت ریخته بشه. کبرت، تکبرت با سجده بر آدم ریخته میشه. خداوند فرمود انی ارید و ان اطاع من حیث ارید. پس کسب روزی، ازدواج، همسرداری، رسیدن به حق، همه اینها راه داره. دین راهکار ارائه کرده. راه چیه؟ که من بعد حرفای غربی رو تو بنبستن عرض می‌کنم. 2 راه کلی وجود داره، جفتش هم آیه قرآنه. یکی تغییر درون، کسی بلد باشه درونش رو که 5 مرحله از تغییر بده، از همه بنبست خارج میشه. مسئولین ما اگر اینو بلد باشن، همین کرونایی که گرفتار بود کشور، میشد خیلی ها نمیرن، میشد با تغییر درون درمان بشه مریضی ها. کلام امام علی علیه السلام و بقیه اهل بیت. یک، تغییر درون. آیه قرآن ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، معناش اینه 100% اینجوری خدا مطلقا زندگی شما رو تغییر نمیده. آقا تحریمید، من خدا هیچ کاری برای شما نمی کنم. فقیرید، من خدا هیچ کاری برای شما نمی کنم. مگه تحریما رو خدا برداشت؟ الان داریم دیگه. فقیری من کاری نمی کنم، اختلاف داری من کاری نمی کنم، اصلا هر چی هستی من تغییر نمیدم. ان الله لا یغیر، مگر اینکه برگشت به کی؟ به خود ما. حتی یغیروا ما بانفسهم، مگر اینکه درونتون رو تغییر بدید. اگه تغییر بدید، بله، میشه به راحتی تحریم برداشته بشه. اصلا ربطی به آمریکا نداره، نه این بحثای سیاسی که مطرح میکنم میگن نداره، منظورم اون نیستا. یعنی خدا چنین قدرتی رو داره که اگر حضرت موسی و بنی اسرائیل رسیدن به دریا، دریا رو بشکافه. اینه که داستان نگفته که قرآن، که به ما داره میگه دیگه، میگه من میتونم این کارو بکنم. انما یا ربی مقام معظم رهبری بارها فرمودن. میشه دریا شکافته بشه، میشه بندازن ما رو تو آتیش نسوزیم، میشه از تحریمم خارج بشیم. آیات قرآنه، میشه بلد باشیم، مسئولین بلد باشن، میشه حتی کرونا نیاد یا اگر اومد درمان بشه، خیلی زودتر از اینا درمان بشه. من همینجا اشاره بکنم، اگر یه وقت دوباره کرونا اومد، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله تو بهار ببینید، ببینید آیا با ویژگی کرونا میسازه یا نه. این ذکر مریضی مثل کرونا رو درمان میکنه یا نه. بنده از اول اسفند، از دهم اسفند همون 88 که کرونا اومد، بیمارستان قم، شهید بهشتی و بیمارستان دیگه میرفتن برای مشاوره. اعجاز میتونه بکنه با تغییر درون. ورزشکارای ما میتونن قوی تر بشن. با درون میشه پولدار شد، با درون میشه پولدار شد. خیلی عجیبه اینا، قوقا کرده اسلام انصافا. ما اینا رو همه رو گذاشتیم کنار، کل دین شده نماز، روزه. آقا نماز هم قطعا لازمه، روزه هم قطعا لازمه، اما آیه دیگه هم داریم. به تعبیر آیت الله جوادی، طلبه های ما 800 صفحه لا تنقض الیقین بشک رو می نویسن. چرا این آیه رو 800 صفحه نمی نویسیم؟ شما 5 صفحه هم در موردش توضیح پیدا نمی کنید. لا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی احسن. احسن چجوری باید باشه؟ خیلی توضیحی نداریم. تغییر درون. 1، تفکر. با تفکر میشه انسان پولدار بشه، با تفکر میشه دختری که چادری نیست چادری بشه، با تفکر پسری که خلافکاره میشه خلاف رو ترک بکنه، با تفکر کسی که معتاده میشه اعتیادش رو ترک بکنه. با تفکر، التفکر یدعو الالبر والعمل به، یک، این حالا تفکر یعنی چی بمونه، طرح بحث دارم میکنم، اصخایی هم میکنم وقتم میگذره. یک، تفکر. دو، یقین قلبی. با یقین قلبی انسان میشه بمیره میشه شفا پیدا بکنه، میشه پولدار بشه، میشه فقیر بشه. یه مثال از شهید دست غیب رضوان الله تعالی علیه عرض بکنم، فقط برای اینکه روشن بشه یقین اثر داره. ایشون فرمودن دو نفر مجرم رو گرفتن تو فرانسه، محکوم به اعدام شدن. اون اعدامی اول و چشمشو بستن، دستاشم بستن رو صندلی و بعد رگ دستشو زدن. فرمودن اون مجرم دوم میدید این رو، دید رگ دستشو زدن افتاد و مرد. این آقای مجرم دوم رو هم چشماشو بستن، آوردن دستاشم رو صندلی بستن، با چاقو محکم به دست این آقا کشیدن، این آقا هم افتاد مرد. اما رگ دستشو نزدن، با پشت چاقو محکم به دستش کشیدن. این آقا چه حسی داشت؟ یقین کرد که چاقو رو کشیدن به دستش، رگ دستش رو زدن، یقین کرد که خواهد مرد، یقین به مرگ همان، افتاد مرد. این یقینه. برعکس اگر یقین داشته باشی موشک های آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه مثل خود آمریکا، مگه این جنگ 12 روزه خودش نشون میده؟ این بیانی که کردن گفتن آقا ما 300 تا پهپاد فرستادیم، 300 تا تقریبا دارم میگم 300 تا هواپیما تو هوا بودن، مثلا مثل عراق و مصر و جای مختلف. خب 300 تا هر کدوم یه دونه پهپاد ما رو میزدن که تموم بود. چجور بود از اینا 200 تا مثلا 250 تا پهپاد ما رد شد؟ نماینده مجلس آقای نبویان توضیح دادن آقا این میشه اعجاز، خدا میتونه این کارا رو بکنه با یقین. 3، احساس. با احساس میشه انسان زنشو به فساد بکشونه. یعنی یه مردیه احساس منفی به زنش داره، این احساس منفی کمک میکنه زنش به فساد کشیده بشه. کلام امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه نامه 31، احساس اثر گذاره. با احساس برعکس میشه ثروتمند بشه، احساس فقر بکنه فقیر میشه، احساس ثروت بکنه ثروتمند میشه. اگر احساس فقر بکنه اظهار بکنه فقرشو، اهل بیت فرمودن کسی که فقرش اظهار بکنه فقیر میشه. عجیبه، فقرش اظهار بکنه، حالا یا زبانن هی اظهار آقا من که ندارم زندگی اداره نمیشه، یا عملن یعنی مهمون میاد غذای درستابی نذاره، لباس که میپوشه لباسای درستابی نپوشه. احساس هم اثر داره، یکی هم نیت و اراده. با نیت میشه معجزه کرد، با نیت و اراده. یه مثالم از این بزنم، وقتی که شراب حرام شد و بعد تازیانه براش مقرر شد، تو تفسیر اومده یک شخصی شراب فروش بود، ظرف شراب رو سرش گذاشته بود، داشت تو کوچه میرفت، یه دفعه دید پیغمبر دارن با اصحاب میان. خدا به داد برسه، الان پیغمبر بگه رو سر چیه چی بگم؟ چهار ستون بدنش لرزید، خب شلاقم میخوره. رفت پیش پیغمبر، پیغمبر فهمدن چی رو سرته؟ گفت سرکه. گفت خب بذار پایین یه ذره ازش بخوریم. با ترس و لرز این ظرفو گذاشت پایین، درشو برداشت، دید سرکه است. پیغمبرم یه ذره از این سرکه چشیدن. گفتن قسم به اون خدایی که جان من در دست توئه یا رسول خدا، این شراب بود تبدیل به سرکه شد. پیغمبر فهمدن بله منم میدونم، اما خدا به اون صدق نیت، تعبیر اینه صدق نیت، به اون نیتت نگاه کرد. وقتی گفتی خدایا آبروی من رو نبر، من قول میدم دیگه شراب فروشی و شراب خوردن بذارم کنار، خدا به صدق نیتت نگاه کرد و اینو تبدیل به سرکه کرد. میشه معجزه بشه؟ بله. اراده عجیبه، با اراده میشه پولدار شد. و 5، گفتار. با گفتار میشه پولدار شد، با جملات. کلام امام سجاد علیه السلام، القول الحسن یسری المال. گفتار نیک که چیه بحث داره، گفتار نیک مالتو زیاد میکنه. پس فقط کار نیست که پول به دست من بیاره، فقط طلبگی نیست هفت تومن من بیارم، گفتار منم اثر داره مال منو زیاد بکنم. یکی از بهترین گفتار که غربی هم گفتار قبول دارن اثر داره، بهترین گفتار گفتاری که توش الله هست. سری معنی بگم تمام، و بهترین جمله ای که توش الله هست استغفر الله ربی و اتوب الیه، مقید بشه کسی برای هر حاجتی که داره. خونه میخواد، الفاظ استغفر الله ربی و اتوب الیه برای کرونا مفید بود. رهبری فرمودن، ما استفاده نکردیم. رهبری فرمودن دوران کرونا به ستاد ملی مبارزه با کرونا فرمودن دعا و استغفار برای دفع بلا اهمیتی معجزه وار دارد. یعنی میشه استغفار معجزه بکنه. کسی مقید بشه هر روز، یک روزم قضا نشه، حتی یه روزم قضا نشه، 70 بار، 100 بار یا 1000 بار، اگه 1000 بار بگه تو یک ماه تا 40 روز حاجتشو میگیره. اینو من از خودم نمیگم، یعنی گاهی میگن آقا آقا اومده ذکر میگه، نه اینا ذکر عامه، ذکر عام اهل بیت فرمودن. ذکر خاص مال علماست، مثل علامه طباطبایی من هیچی ازش خبر ندارم، اما ذکر عام رو بنده خودم گرفتم، همینجا نشستم، اینجا یه شاهدی اینجا داریم. یعنی من زمین میخواستم 200 متر، ماشین میخواستم ساینا همین بغله، طلا میخواستم برای ازدواج پسرم، الان از دخترشون خواستگاری کردیم، طلاهاشم با ذکر من گرفتم، با شهریه طلبگی نمیشد بگیری. روزی 1000 تا 500 تا استغفار بود، 500 تا صلوات. مقید بشه کسی بگه. حالا این که چجوری بگه، اینا یه چند تا قید و قیود داره، اما کسی مقید بشه. آقا گفتار اثر داره، حتی گفتار درست با زنش حرف بزنه، با دیگران حرف بزنه، میشه پولدار بشه. 5 تا تغییر درون اعجاز داره به خدا قسم، والله امکان نداره کسی با این 5 تا مشکلاتی که هست از بنبست خارج نشه. 5 تا هم عمل صالح وجود داره، پایه توش نماز نیست، این نمازی که ما میخونیم، ما روزه هم نیست. 1، انفاق. بدون انفاق امکان خوشبختی وجود نداره. یعنی تست کتلت، بله درست خوندم، تست کتلت، تست کتل، این تعبیر آقای عباسی ولدی بود، گفتن تست کتلت. آقا ما این حرفای دین ول کردیم، رفتاریم به قولشون، میگه آقا این تست کتل مال انگلیسی ها و این هاست، اونجا 50%شون ولد و زنا هستن، اونجا پیاده شده، ما میاریم اینجا برای مؤمنین پیادهش میکنیم. آیه اینو بیان میکنه، ما نیازی به 100 خورده تست کتل نداریم. آیه اگه باور داریم، آیه رو میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به بر، به بر به والدین، به بر که اهل بیت هستن، به بر که سعادت نخواهید رسید مگر انفاق بکنید. آیا تو روانشناسی انفاق ما داریم؟ تو دین هم خمس داریم، غیر از خمس انفاق هم داریم. یک انفاق، کسی انفاق نکنه، یعنی شما امتحان بکنید خواهشن یه دونه خلافش رو بر من پیدا بکنید. کسی 100 میلیون درآمد داره، یعنی خونه خوب داره، ماشین خوب داره، 100 میلیون تومان هم قشنگ خرج میکنه، 100 میلیون خودش خرج میکنه، اگه یه نفر پیدا کردید رابطه زن و شوهرش خوب باشه، به ما بگید، ما میگم ما حرفای ما همش غلط بوده. اگه یه نفر پیدا کردید. 2، بر به والدین، اساس واجب ترین واجب بعد از توحید، حرام ترین حرام بعد از شرک، بر به والدینه. اصلا قابل مقایسه با بی‌حجابی، بعدش بی‌عفتی، بعدش بی‌عفتی با محارم، بعدش بی‌عفتی با محارم داخل کعبه، بعدش ربا، درسته ربا، 1 درهم ربا بدتر است از ربا، بعدش دروغ شراب، بعدش دروغ، بعدش قتل، همه گناه ها رو بشمار، آخرین موردش حق والدینه و بر به والدینه. علامه طباطبایی المیزان، آیت الله جوادی حفظه الله در تفسیر تسنیم، واجب ترین واجب بعد از توحید بر به والدینه، حرام ترین حرام حق والدینه، که من اعتقاد دارم بیش از 99% مردم ما بر به والدین بلد نیستن، حق والدینن. ولی اگه تقوا داشته باشیم، همینو بی تقوا میشه، من یتق الله یجعل له، قرآن راست میگه دروغ میگه؟ اگه راست میگه، فهموده هر کسی تقوا داشته باشد از بنبست خارج میشه. تو منطق ما خوندیم عکس نقیضش میشه، هر کسی که از بنبست خارج نشد، این تقوایی که دین میگه نداره. یا مورد دیگه، من یتق الله یرزق من حیث لا یحتسب، هر کسی تقوا پیشه کند از جایی که باور نمی کند روزی میرسه. اگه از جایی که من حیث لا یحتسب روزی نرسید، معلوم میشه این تقوا رو نداره. ما فقط دلمون به اون هفتم شهری خوشه. خب این من حیث لا یحتسبش کجاست؟ چقدر تو زندگی ما من حیث لا یحتسب میاد؟ بر به والدین قوقا کرده دین اسلام انصافا، یک ریزکاریای بیان کرده. سومیش میشه حق پذیری، حق گویی، حق پذیری. مثال سادهش، من الان برم تو خونه، اگر یه لیوان آب رو فرش باشه، حواسم نباشه، بخوره پام بهش بریزه، میگم چی؟ کینا بگذاشته اینجا. حالا اتفاقا من حواسم نیست، آبو گذاشتم اونجا، رفتم بچه من دویده پاش میخوره به لیوان آبش میریزه، چی میگم؟ مگه کوری؟ من بریزم، یعنی همیشه حق با منه دیگه، تو زندگی زن و شوهرم همینجوریه. من بریزم، کی آب اینجا گذاشته؟ او بریزه، مگه کوری؟ یعنی من هیچ وقت متهم نیستم. حق پذیری، حق گویی اساس تقواست. اتقی الناس من قال الحق. یکیش اکتفا به حد کفافه، حد کفافه در خرید یخچال، حد کفافه در خوردنی ها تو خونه، یعنی اینو کسی مراعات نکنه. اینم باز یه مثاله، چنانکه بر به والدین مثال. اگر شما کسی رو پیدا کردید آق والدین بشه نسبت به رهبری، یعنی توضیح میدی ولی فقیه رو، ولایت فقیه رو گیر میده به رهبری، توهین میکنه، 100% بدونید این بازنش جهنم زندگیش، یا زنش طلاق داده. اینا روایت داره براش، برای اینها روایت برای اینا هست که از خودم نمیگم، یا اهل بیت بالاترش، اهل بیت بیاید پایینتر، بعد از ولی فقیه بر به والدین، نسبت به پدر مادرش اینجوری باشه قطعا اختلاف داره با زنش. باز صد تا رو نمیخوایم. حق پذیری، یکم حد کفاف. شاید 1000 تا ما روایت داریم برای حد کفاف، ولی اونی که ماها معمولا میخونیم اینه، از سعادت مرد این است که خانه چنین چیزی ما نداریم تو دین. معنا کردن اهل بیت سعادت این برم دارن که کسی از حد کفاف بره بالا، خونش طرح کلی اندیشه اسلامی، مال امانت دست شماها، المال مال الله، جعلها عند الناس ودائع، امانت. مقام رهبری هم توضیح دادن آقا امانت در حد کفاف بر خودت وردار، در حد نیاز، بقیه رو باید به فقرا بدی. یرکبو قصدن حلاله، یعنی که هو قصدن حلاله، یشربو قصدن حلاله. از قصد حد متوسط بره بالاتر همش حرامه. حد وسط به تعبیر آیت الله مظاهری بالاتر از حد کفاف. معاصات 1000 تا آیه و روایت داره، 1000 تا آیه و روایت داره، مراعات هم نمی کنی متاسفانه. بالاتر از حد کفاف، یکم حد کفاف، یکم امانت داری. اینا تقریبا 5 تا پایه است. یکم میگم ممکنه بیشتر از اینم باشه ها، اما اینا رو بنده تو روایت دیدم روایت اینجوری میگه، اگر یه دونش کسی درست انجام بده از هر بنبستی خارج میشه. یعنی کسی مقید بشه، مسلمونه، بگه من بر به والدین میخوام مراعات بکنم، امکان نداره فقیر بشه. حق پذیری رو مراعات بکنه، امکان نداره فقیر بشه. گفتارش رو درست بکنه طبق دین، محال است. چون پشتوانه منطقی دارم میگم محال او دیگه فقیر بشه. 10 تا پایه است. سبک زندگی که ما میگیم اینا پایه سبک زندگی اسلامیه. اینا رو کسی اصلا، سبک زندگی اسلامی یعنی حاکم کردن توحید، یعنی خدا رو تو زندگی بیاریم. چجوری خدا رو میشه تو زندگی آورد؟ این 10 تا پایه رو اگه ما مراعات بکنیم خدا میاد تو زندگی، و اگر خدا بیاد امکان این که بنبست ما تو زندگی داشته باشیم، مشکلات مالی و اختلاف خانوادگی و طلاق نداشته باشیم وجود نداره. اینا رو خب نیاز به توضیح هست. این 2 تا راهکار کلی، تغییر درون و عمل صالح. اگر من توفیق داشتم در خدمت شما انشالله این تغییر درون رو از تفکر بنده شروع میکنم، ببینیم آیا میشه با تفکر تغییر داد افراد رو، بی حجاب رو و بقیه رو و خود انسان، یا نه. عرضم بکنم این سبک زندگی ضرورت داره. مقام معظم رهبری حتی فرمودن کتاب نوشته بشه برای دبیرستانیا، ننوشتیم. گام دوم انقلاب سبک زندگی رو مطرح کردن، ننوشتیم. خیلی پیگیری نکردیم پایه ها رو. فهمیدن چرا طلاق تو جامعه زیاد، علتش پیدا بکنید، چرا دروغ زیاده. بنده با علم ناقصم با این 10 تا به این نتیجه رسیدم، کسی اینا رو مراعات بکنه، حد کفاف رو مراعات کنه، شاید 80-90% دروغا بره کنار. بیش از 90% دروغا با حد کفاف میره کنار. عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. انشاءالله خدا سبک زندگی ما رو اسلامی قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.